درود بی پایان بر شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. دعوتتون میکنم در این ساعت برنامه گفتگوی سیاسی رو بشنوید که همزمان این برنامه رو از رادیو مقاومت هم میتونید همراهی کنید.
The denial of human dignity in Iran is
حجمه رسانه‌ای بی بی سی جنگی دیگر در راه است.
شمال عراق شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام
حقوق بشر.
Iran Supreme Leader Ayatollah Khamenei, he tweets that Israel must be annihilated.
ایام اقتدار ایران به جهان.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هسته‌ای.
Let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی.
به نام خداوند بخشنده مهربان، حضور شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو و رادیو مقاومت سلام، وقت بخیر عرض می‌کنم. من دکتر مرضیه حاجی پور هستم، به اتفاق میهمانان ارجمندی که امروز افتخار میزبانیشون رو در استودیو داریم. ان شاء الله به موضوع رژیم صهیونیستی و سوریه از اشغالگری تا سرزمین سوخته خواهیم پرداخت. ابتدا بخش رو همکارانم تهیه و تدارک دیدن که میشنویم.
از مهمترین رخدادها در سوریه، هجوم رژیم صهیونیستی به این کشور و اشغال بخش‌های مهمی از سرزمین آن پس از سقوط بشار اسد است. صهیونیست‌ها که خود از مهمترین طراحان تحولات سوریه و حمایت از معارضان و تروریست‌ها برای حرکت به سمت دمشق بودند، اینک ضمن گسترش اشغالگری خود در سوریه، تمام زیرساخت‌های نظامی، صنعتی و دفاعی این کشور را نابود می کنند. آنها علاوه بر این دانشمندان مهم سوریه را ترور کرده و به دنبال ایجاد یک کشور ضعیف یا سرزمین سوخته‌اند. شوربختانه آنکه جریانی که بر دمشق دست یافته نه تنها در برابر آنها سکوت کرده، بلکه اعلان کردند که صدای هیچ جنگ و دفاعی در برابر صهیونیست‌ها ندارند. بنابراین به نظر می رسد رژیم صهیونیستی با استفاده از خلع قدرت در سوریه و در سایه سکوت جامعه جهانی و دول عرب در پی الحاق بخش‌های غربی سوریه به سرزمین‌های اشغالی و تضعیف کامل بنیه دفاعی این کشور است. این اقدام تقاص از سال‌ها مقاومت سوریه در برابر صهیونیست‌ها و حمایت از آرمان فلسطین محسوب می‌گردد و صهیونیست‌ها برای این انتقام اقتدار و حتی تمامیت ارضی سوریه را هدف قرار دادند. در این برنامه ضمن بررسی فرایند سیاسی داخل سوریه بدین پرسش پاسخ خواهیم داد که مهمترین اهداف رژیم صهیونیستی در سوریه پس از اسد چیست؟
وقت شما شنوندگان ارجمند به خیر و خوشی باشه. خیلی متشکرم که شنونده گفتگوی سیاسی امروز هستید. خب اجازه بدید که میهمانان ارجمندمون که در استودیو میزبانشون هستیم رو یک به یک به خدمت شما شنوندگان ارجمند معرفی بکنم. جناب آقای مسعود شبلی بش، کارشناس مسائل بین الملل، سلام بر شما، وقتتون بخیر.
سلام، عرض ادب خدمت حضرت عالی، همکاران محترم و همه شنوندگان عزیز و محترم. انشاءالله که گفتگوی خوبی داشته باشیم.
حتما همینطور خواهد بود انشاءالله. و دیگر میهمان ارجمندی که افتخار میزبانیشون رو در استودیو داریم، جناب آقای محمد امینی هستن، کارشناس مسائل سیاسی، فعال حوزه بین الملل. وقت شما هم بخیر باشه، خیلی خوش آمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان محترم رادیو گفتگو و رادیو مقاومت. شما موجود توامن سرکاخان مادیپور عزیز، شالا که برنامه خوبی در خدمت شما باشه.
خیلی متشکرم، حتما با حضور شما دو بزرگوار اینطور خواهد بود انشاءالله که پایان برنامه هم شنوندگان عزیز و ارجمند همین برداشت رو خواهند داشت انشاءالله. اجازه بفرمایید که بحث رو با جناب شبلی بش آغاز بکنیم و موضوع حمایت اطلاعاتی هستش که از معارضان دولت سوریه اتفاق میفته و صورت میپذیره و نقش رژیم صهیونیستی رو در این حمایت اطلاعاتی از زبان جناب علی و تحلیل جناب علی بشنویم.
بله، از کنم خدمت شما برای پاسخ به این سوال یک عقبه تاریخی رو ما باید بهش اشاره بکنیم. اونم اینه که بالاخره بعد از تحولات 2011 در کشور سوریه، فعالیت‌های رژیم صهیونیستی افزایش پیدا کرد از لحاظ اطلاعاتی و سازمان‌های جاسوسیشون، و الان هم حدوداً بیش از یک دهه است که فعالیت‌های جاسوسی علل خصوص تو جنوب سوریه رو کاملاً سازماندهی شده انجام میدن. تو سه سال اولش بالاخره از 2014 تا 17 تدریجی بود و عرض کنم خدمت شما که فعالیت‌های سازماندهی جزئی رو آغاز کرده بودن و مزوران خودشون رو در استان‌های جنوبی بالاخره پرورش میدادن. از 2018 تا 2024 فعالیت‌های مستقیم جاسوسی به اون شکل برگردیم بگیم که سازماندهی شده بوده راکت مونده بود، اما طی سه ماه گذشته و بالاخره بعد از اینکه رژیم صهیونیستی در عملیات طوفان الاقصا به بن‌بست رسید، مجدداً فوکوس کردن، ذهنیتشون رو گذاشتن در این حوزه و مجدداً از سر گرفته شد. برنامه‌های اطلاعاتی و جاسوسی رژیم صهیونیستی به کلی سری، اما بالاخره با توجه به اطلاعاتی که میتونیم بررسی پیدا بکنیم، ماهیت و اطلاعات مهمی رو در این مورد میتونیم پیدا بکنیم. یکیش اینه که بالاخره رژیم صهیونیستی دنبال جمع‌آوری اطلاعات در خصوص تحرکات ایران و حزب الله و علل خصوص تعیین مکان‌های دقیق حضور نیروهای مستشاری ایران و حزب الله لبنان در کشور سوریه بوده، که از در کنار این و در ادامه این فرایند درک راهبردهای اصلی این دو هم کشور ایران، راهبردهای سیاسی مستشاری نظامیش و هم حزب الله لبنان و خط تماس سوریه و علل خصوص برای خط تماس سوریه و سرزمین‌ها اشغالی که منطقه جولان و نقطه ضعف کشور رژیم صهیونیستی است. رژیم صهیونیستی تعیین اهداف کرده، یعنی بیاد که اهداف احتمالی که برای حملات هواییش، مواضع تسهیلاتیش و زیرساخت‌های نظامی رو پیدا بکنه، ایجاد شبکه‌های محلی در دستور کارشون بوده و حمایت از مزدورانشون، حالا قریب همین گروهک‌های نظامی که الان در کشور سوریه تعدادشون هم کم نیست. ما الان فقط تحریر الشام رو بیشتر به گوشمون میخوره، ولی چندین و چند گروه شبه نظامی الان تو سوریه هستن که اینها همشون حمایت‌های اطلاعاتی و جاسوسی از طرف رژیم صهیونیستی هم بهشون اطلاعات دادن و هم ازشون اطلاعات گرفتن. شبکه‌های محلی که داخل سوریه ایجاد شده، از گروه‌های معارض حمایت کردن کشور داخل کشور سوریه، هم حمایت مالی کردن، هم تسلیحاتی و هم لوجستیک. حالا اگر بخوایم از لحاظ روشی به این فضا نگاه بکنیم، روش هاشون چی بوده؟ اینی که بیان تناقض های موجود در داخل کشور سوریه رو تقویتش بکنن، و میبینیم که حالا یکی از دلایلی که بالاخره کارشناس مسائل سیاسی هم داخل سوریه و هم کشورمون به حوزه بین الملل بهش اشاره دارن اینه که روح مقاومت در خود مردم کاهش پیدا کرده بود. یکی از دلایلی که به این سرعت دولت مستقر سوریه سقوط کرد، یک مهمترینشون بود که روح مقاومت در اونجا بالاخره کاهش پیدا کرده بود. از روش‌های دیگه سیستم جاسوسی رژیم صهیونیستی سوء استفاده از انگیزه‌های انسانی، و با توجه به تناقض‌هایی که وجود داره بیان اینجا و نفوذشون رو داخل سوریه افزایش بدن. اما توی این مسئله اگر بخوایم اهداف استراتژیک رژیم صهیونیستی هم ببینیم، حفظ امنیت مرزهای خودش با سوریه، یعنی همون بلندی های جولان خیلی براشون مهمه. از چه بابت مهمه؟ عدم جلوگیری میکنه از حمله به اسرائیل، یعنی میگه من وقتی اینجا دستم باشه حتما دولت مستقر در سوریه هم دولت ضعیف و ناکارآمدی باشه که در ادامه گفتگو هم اشاره خواهم کرد، من امنیت کشورم رو میبرم بالاتر. جلوگیری بکنه از شکلگیری موجودیت نظام، موجودیت یک نظام جدید در کشور سوریه. فعالین حوزه بالاخره مقاومت هم این موضوع رو بهش صحه میذارن که یکی از دلایل اصلی حضور رژیم صهیونیستی الان در کشور سوریه و فعالیت هایی که داره میکنه هم از لحاظ نظامی هم از لحاظ جاسوسی حفظ منابع آبی برای خود داخل سرزمین های اشغالی و که از این طریق مانع تراشی میکنه برای در روند احیای یک دولت مقتدر در کشور سوریه. و جنوب سوریه هم اولویت اصلی امنیتی و جاسوسی کشور رژیم صهیونیستی است. من حالا میتونم ادامه‌ام بدم در این
اجازه بدید که من حالا تا همین جای بس که جوابی اشاره فرمودید رو بسنده بکنیم بریم به سراغ جوابای امینی. آقای امینی، یک سری اهدافی رژیم صهیونیستی در فرایندی که انجام داده در سوریه به ویژه مد نظرش بوده، بخشی از اونها حالا هم نکاتی که جوابای شبلی بش اشاره فرمودن. رژیم صهیونیستی اصلا میخوام این رو به صورت واضح و مشخص بگیم که آیا به دنبال تجزیه سوریه هستش و اگر که سوریه رو تجزیه بکنه صهیونیست‌ها چه منافعی از این سوریه تجزیه شده به دست خواهند آورد؟
عرض کنم که سلام عرض ادب دارم خدمت همه شنوندگان محترم. ببینید شما باید وقتی به تبارشناسی صهیونیست‌ها میپردازید از در واقع اون کاری که ارتل در 70 سال پیش در واقع کردن و اون سندی که امضا کردن و اون چیزی که به عنوان ارز موعود در واقع صهیونیستا برای خودشون نام میبرن، شما میدید اون بخشی از اراضی اشغالی الان، بخشی از سرزمین اردن، بخشی از سرزمین سوریه است، بخشی از سرزمین عربستان و عراق و بقیه کشورهاست. این ارز موعودی که اونها برای خودشون تعریف کردن، جز اون شما اگه خاطرتون باشه زمان آقای بوش و رؤسای جمهوری بعدی آمریکا ما یک طرح خاورمیانه جدید رو در واقع مطرح می‌کردن و دنبال این بودن و من اسنادشون رو مطالعه می‌کردم، می‌گفتن 7 کشور رو در واقع در طرح کردن.
خانم رئیس هم خیلی پیگیرش بود.
بله خانم رئیس خیلی پیگیرش بود و 7 کشور رو در واقع پیگیر این بودن که ساختارهاشو از این ببرن. عملاً امروز اگر ببینید اتفاقی که در سوریه افتاده، تلاش در واقع صهیونیستا و حامیانشون برای این که اولا نظام مستقر در سوریه رو از بین ببرن، این مهمترین اولویتشونه. چرایش رو در ادامه شاید بحث خواهیم کرد، اما تلاش میکنن که نظام مستقر رو در واقع سرنگون کنن و چون خب نظام در واقع دولت حالا خاندان اسد، چه پدرشون آقای حافظ اسد چه آقای بشار اسد، خب همیشه حامی محور مقاومت بودن. میدونید در خب بالاخره در جنگ تحمیلی هم خانواده اسد خب خیلی به ایران کمک کردن. اما عرضمون حالا سوال شما میخوام بهش بپردازم، صهیونیست‌ها در تئوری خاورمیانه جدید یکی از مهمترین اصولی که دارن دنبال میکنن، خب عملا با تلاش برای تجزیه سوریه میتونن خاورمیانه دچار دستخوش تغییراتی بکنن. اگر نقشه کشور سوریه در ذهن داشته باشن شنوندگان محترم، ببین الان در شمال سوریه کردها هستن که خب سالها هم هست در واقع ترکیه با PKK و حالا بخش این کردنشین منطقه دچار چالشه. شما فرض کنید که اگر بخش میپردازم بهش، همین بخش رو کلان میدونید که ترکیه باش دچار در واقع مشکل با هم تنش دارن ولی به شدت مورد حمایت آمریکایی هاست در راستای همین طرح خاورمیانه جدید، سعی کنن فقط همین بخش رو استقلال بخشن. قطعا جنوب ترکیه دچار چالش خواهد شد و ترک ها هم در این قصه دچار چالش بشن. از این ور در واقع غرب سوریه است، همین بلندی های جولانه که اسرائیلیا حمله کردن و تصرف کردن. الان هویت شخص آقای احمد اشعر در واقع زیر سواله، چون ایشون لقبی که برای خودش انتخاب کرده محمد جولانیه، عملا الان جولان دیگه جزء خاک سوریه نیست، الان بهش میگن محمد او محمد الاسرائیلی، چون الان بخشی در واقع به خاک
رژیم صهیونیستی به خاک خودش در واقع اضافه کرده. الان اگه بخوام بگیم شما بخشی از خاک صهیونیست است عملا زادگاهش، و اینکه هیچ واکنشی هم به اینکه زادگاهش مورد تصرف قرار نگرفت این خوش محل بحث داره. عرض کنم خدمت شما که خب این بخشو الان صهیونیست الان تصرف کردن و بودجه هم برای شهرک سازی اونجا در واقع مصوب کردن. این از این بخش. اخیرا شنیدین جزء یکی از سناریوهایی که الان هست این که این در واقع تنش ها به اردن برسه. اردنی ها هم الان دچار در واقع استراب شدن، چند جلسه برگزار کردن. یکی از سناریوهایی که الان مطرحه اردن رو دارن تحت در واقع فشار قرار میدن و این پالس رو به اردنی ها میدن که احتمالش هست در اون کشور هم در واقع تغییرات ایجاد بشه. خب میدونید اردن سالهاست با صهیونیست‌ها آمریکا رابطه خوبی داره ظاهرا، ولی شما میدونید هیچ در واقع صهیونیست‌ها و حامیانشون بر نمیتونن، خصوصا اردنی رو که در واقع حالا اصالتا اردن هاشمی بوده و اردنی ها خودشون رو در واقع کلیددار مسجد الاقصا میدونن. درسته با صهیونیست‌ها و آمریکا رابطه ظاهرا خوبی دارن، ولی شما ببینید هر کسی که فکر میکنه که میتونه از حمایت اونها استفاده کنه قطعا روزی بهش پشت خواهند کرد، کمون که این آقای جولانی هم به زودی تاریخ مصرفش تمام میشه و بهش پشت خواهند کرد. اما طبیعتا وقتی این اتفاق بیفته، یعنی سوریه بخش بخش بشه و دوچار تجزیه بشه، تمام کشورهای اطراف منطقه دوچار در واقع تبعات میشن و این تبعات عملا خاورمیانه یک بار دیگه دوچار تشتت خواهد کرد. و این همه اتفاق کمی الان در سوریه افتاده. شما میتونید ببینید، من کاریکاتور چند روز پیش میدیدم در یکی از رسانه‌ها تصویر تمام بازیگرای منطقه رو گذاشته بود، همه رو هم اسلحه کشیده بودن. این همه بازیگرای منطقه‌ای که الان در سوریه هستن، هم از ترکیه هم از قطر هم از آمریکا هم از صهیونیستان، خب خیلی از در واقع بازیگرای منطقه ای که هستن در اونجا ادعا دارن، انواع گروهایی که در واقع اونجا فعالن، همه به روی هم اسلحه کشیدن. چرا؟ چون در واقع مثل یک در واقع تقسیم غنایم، الان هر کی داره تلاش میکنه که به خیال خودش غنایم بیشتری ببره و این تقسیم غنایم هم هست که دوره سوریه رو به سمت در واقع تجزیه میبره متاسفانه. و این نگرانی ماست برای مردم مظلوم واقعا سوریه که این سالها به خاطر در واقع فشار و این تحریم ها و این اقدامات خبیثانه‌ای که انجام دادن تحت فشار هستن. یعنی در این 13-14 سالی که اتفاق افتاد سوریه را تحریم کردن، جنگ های متعدد بر این کشور تحمیل کردن، نارامی ها وضعیت اقتصادی، خب خیلی معلوم واقعا تحت فشارن. پس عملا با این وضعیتی که امروز وجود داره، چیزی که پیش روه واقعا سوریه به سمت در واقع تجزیه پیش میره. و صهیونیست ها هم طبیعتا هر وقت که دولت مرکزی محکم و مستحکمی در هر جای وجود نداشته باشه، به راحتی میتونن که پیشروی کنن و به اون ایده خودشون در عرض موعود که اول عرضم عرض کردم خدمت شما برسن. یعنی شما تصور کنید اگه بتونن اردن رو هم دوچار چالش بکنن، بخشی از اردن هم در واقع اونها مدعیش هستن، غرب سوریه رو که عرض کردم گرفتن، این کشور گشایی که اتفاق میفته و طبیعتاً منافعی که میبره.
یعنی نتانیاهو حالا در صحبت‌های اخیرش هم مجدد تکرار کرده این موضوع رو، به دنبال خاورمیانه بزرگتر، خاورمیانه بزرگ که کاندولیزا رایس که شکست خورده هم بوده، الان داره گام به گام اون رو پیش میبره.
خانم مجبور، نکته اینجاست که الان مثلا الان خب صهیونیست‌ها 15 کیلومتری دمشق رسیدن.
بله.
نکته اینجاست که الان به دسترسی بده کردن به یکی از بزرگترین منابع آب سوریه. این شما فقط بحث نظامی و چیز نیست،
یه نقطه استراتژیک هستش.
بله،
برای
وقتی یکی از مهمترین منابع آبی در منطقه ما که آب در واقع کالای گرانبهای محسوب میشه، شما وقتی مسلط میشون خیلی میتونی در چانه زنی ها و بحث های سیاسی در واقع صاحب قدرت بشی. این هاست که در واقع به نظر میرسه که صهیونیست ها با برنامه‌ای که دارن و با سمتی که حرکت میکنن، من یه مصاحبه هم میدم از آقای نتانیاهو، فکر می‌کنم هم امروز بود، که آقایشون امروز الان تمرکزشو گذاشته در واقع کشورهای قدرتمند منطقه، روی ایران، روی عربستان و اینها، چون عملا اونها هستن که میتونن مانع بشن این اهدافی که داره نتانیاهو پیش میبره. این اگر عربستان، ایران به عنوان دو کشور اسلامی بزرگ و حالا بقیه بازیگران منطقه اگر هم‌آوا با هم باشن، کنار هم قرار بگیرن، قطعا حداقل کاری که وجود داره این که جلوگیری کنن از تجزیه سوریه که قطعا عرض کردم تجزیه سوریه میتونه به شدت خاور میانه دچار چالش کنه.
حالا شما چند تا نکته رو اشاره فرمودید، یکی بحث این بودش که منطقه جولان و قنیطریه رو اشغال کردن، یکی بحث این بودش که به 15 کیلومتری بزرگراه دمشق بیروت هم رسیدن، نزدیک شدن، منابع آبی سوریخا رو دو دست خودشون گرفتن. و اون چیزی که برداشت بنده از فرمایشات جناب عالی این بودش که دنبال یک در واقع میشه گفتش که یک اشغالگری وسیع هستن و دارن این کار رو گام به گام هم پیش میبرن. شرایط با توجه به روی کار اومدن ترامپ چه خواهد بود؟ بالاخره ترامپ یه سری اعتقادات متفاوتی شاید در این حوزه ها داشته باشه. قبلا هم آوازه قبلی ترامپ رو در موضوعات مرتبط با منطقه دیدیمش. حالا بخوام که خیلی هم واضح بگم، این که درباره بلندی های جولانی که جناب عالی هم بهش اشاره فرمودین، در واقع نظرهای متفاوتی تر، چقدر در واقع حضور ترامپ بر مسند آمریکا و آغاز به کارش به صورت رسمی میتونه در این تحولاتی که شما دارید بهش اشاره میکنید تاثیرگذار باشه؟
ببینید، من همیشه به عزیزانم عرض میکنم، میگم اون چیزی که از آقا بالا تاکید دارن که آقا برید شورای اندیشه ورز رو راه اندازی بکنید و حالتهای مختلف هر اتفاقی رو تحلیل کنید. تینک تانک های آمریکایی و حالا صهیونیستا تقریبا میشه گفت خیلی از شرایط در اتفاقات سال گذشته بررسی کردن. این یکی از نکات ویژه این بود که چرا دقیقاً روزی که حالا موافقت نامه اون آتش بس در واقع صلح که فکر نمی‌کنم باشه، بین امروزم دیدم که در واقع بالاخره بعد از مدتی حزب الله پاسخ داد به تجاوزات مکرر صهیونیست ها، امروز حزب الله پاسخ داد. عرض کنم خدمت شما که نکتهش اینجاست، عملاً وقتی اونها بررسی می‌کنن دقیقاً در روزی که اون تفاهم نامه این آتش بس در واقع مرتهد قرار می‌گیره، اینا عملیات در واقع سوریه شروع میشه. چون من نظر شخصیمون به نظرم اینه که نتانیاهو داره تلاش میکنه قبل از حضور آقای ترامپ در کرسی ریاست جمهوری دست بالا رو در واقع مذاکرات داشته باشه. خاطرتون هست آقای ترامپ در واقع در اولین سخنرانی‌هاشون، چه در سخنرانی در حین انتخابات چه در اولین سخنرانی‌هاشون بعد از رأی آوردن، اعلام کرده بودن که بعد قبل از اینکه من در واقع رسما بر کرسی ریاست جمهوری بشینم، بعد آقای نتانیاهو جنگ رو تمام کنه. من حداقل تحلیل خودم که آیه
نه کارزار انتخاباتی حرف زیاد،
بله حالا اون که طبیعتاً نه بعد از رأی آوردن هم تقریبا از اول مصاحبهشون رو اعلام کرده بودن. من فکر میکنم آقای نتانیاهو داره تلاش میکنه که عملاً دست بالا رو داشته باشه قبل از اینکه آقای ترامپ رسما میشه. تو این چند روز هم میدونید بالای فکر میکنم 8 9 بار با هم گفتن که تلفنی با هم صحبت کردن در خصوص همین موضوع روز. آقای ترامپ، آقای نتانیاهو عملاً داره تلاش میکنه که دست بالا رو داشته باشه. جولان رو اشغال کرده، جولانی که میدونه آقای ترامپ در موردش نقطه نظر داره و جولان حتما میشه برای مفصل در موردش صحبت کرد. چرا اون منطقه؟ اون منطقه بسیار به لحاظ ژئوپلیتیک مهمه. بحث آبش رو گفتیم، ولی بحث‌های ژئوپلیتیکش هم قابل بحث داره، میشه ساعت‌ها در موردش صحبت کرد. اما آقای در واقع نتانیاهو داره تلاش میکنه که اصطلاحاً مولا به قول خودش غربی ها گزینه‌های روی میزش رو افزایش بده. یعنی ببینید دنیای امروز دنیای رفاقت نیست، دنیای این که شما در لحظه چطور میتونی منافع بیشتری برای خودت کسب کنی. شما هم که میدونید خدا رحمت کنه حاج قاسم رو، آقای ترامپ کاسبه، آقای ترامپ عرض کنم چون میدونید چون حالا اون اصطلاحی که حاج قاسم در مورد ایشون استفاده میکرد، ایشون بالاخره اهل معامله، اهل کاسبیه، کسی که با این دقیقاً تاجره، کسی که با این روی کرده. حالا درسته ظاهرا آقای نتانیاهو میگه من علاقمندم با آقای ترامپ کار کنم، ولی طبیعتا شما حتی با وقتی نمیدونم یه در واقع کسی هم از کرده بهتون نزدیکه، ولی وقتی گزینه‌های روی میزت افزایش میدی، قدرت چانه دارید، حتی با دوستت رو هم افزایش میده. این تلاش مذبوحانه امروز آقای اولا نتانیاهو که ترش کنه قبل از اومدن آقای ترامپ دست خودش رو باز کنه و بگه آقا من این قدرت رو دارم، میتونم حتی اردن رو به هم بریزم، میتونم بخشی از خاک سوریه رو به هم بریزم، میتونم عرض کنم خدمت شما که در واقع ترکیه رو تحت فشار قرار بدم. حالا برسیم الله در جلوتر اگه بس این که حالا اتفاقاتی که ترک‌ها در واقع رقم زدن در تحولات سوریه، اما تاثیرگذاری که الان در خاورمیانه هست قطعا این کاری که آقای نتانیاهو داره تلاش میکنه براش انجام بده. اما آقای ترامپ رو شما میدین که ما آقای ترامپ همونجور که شما خیلی خوب فهمدن انصافا سرکارالی توز مدیران توامند سازمان صدا و سیما تو من برنامه داشتم با سرکارالی واقعا آدم چون هم متخصصین هم مسلطین به تحولات منطقه عرض کنم نکتهش اینجاست که ببینید آقای ترامپ همونجور که شما درست به درستی فهمیدین چون تاجره سعی میکنه بر اساس شرایط روز بهترین تجارت رو برای خودش فراهم کنه. اینجاست که الان شاید خیلی دقیق نتونی بگی آقای ترامپ چه برنامه‌ای خواهد داشت. این دقیقاً هم نکته شما همینات که عرض کردم.
آقای سود و منفعتش کدوم طرفه؟
نتانیاهو داره تلاش میکنه که بهترین گزینه‌ها رو میز آقای ترامپ بذاره که آقای ترامپ بهترین معامله رو باشه انجام بده که دست ترامپ بتونه دست نتانیاهو بتونه پرتر باشه. ولی طبیعتاً با این سمتی که می‌رویم شرایط منطقه شده پیچیده‌تر خواهد بود به نظر من. در منده بشروع
خیلی متشکرم جواب شبیلی وش. اگر موافق باشید بریم به سراغ حرکت هایی که صهیونیست‌ها دارن انجام میدن. نکته ای که حالا ابتدای فرمایشاتشون جناب آقای امینی به اون اشاره کردن قدری البته کوتاه مختصر از روش عبور کردن، یه مقدار جناب آقای اون رو بیشتر تبیین بفرمایید. صهیونیست‌ها همه یه تقریبا میشه گفتش که ادوات جنگی، هواپیماها، توان صنعتی و خب همطور نظامی سوریه رو به نوعی مورد هدف قرار دادن و دارن نابود میکنن. علت این که اونها اینقدر متمرکز شدن روی نابودی بخش‌های مختلف در سوریه چی هستش و اساساً تمرکز صهیونیست‌ها اگر که بخوایم که برگردیم به آنچه که تعریف اولمون از عنوان برنامه‌مون هم بودش، تمرکز صهیونیست‌ها بر راهبرد سرزمین سوخته در سوریه چیه؟
بله عرض کنم خدمت شما، من با تجربه صحبت‌های قبلیم گفتم که یه 10 سالی رژیم صهیونیستی فعالیت‌های جاسوسی داره انجام میده در سوریه و یکی از راهبرداش این بوده که محل استقرار بالاخره تجهیزات نظامی و صنعتی و تأسیسات‌های اساسی و زیربنای سوریه رو کشف کنه و الان بالاخره در غیاب واکنش و بازدارندگی مناسب زمین رو برای خودشون هموار دیدن.
کشف کرده یا اینکه نه صرفا در حد ادعاست؟ چون در مورد غزه هم در مورد فلسطین هم همین رو میگفت و بارها بیمارستان ها مدارس جاهای مختلفی که اصلا هیچ چیزی در اونها نبود، در زیر زمینش هم نبودش، مال حماس، ولی اونها رو مورد حمله قرار دادش زد ولی هیچی هم دست نیافت. یعنی نظام اطلاعاتی رژیم صهیونیستی هم قبلا این جواب رو داده که خیلی قدرتمند نیست.
ببین در اینکه قدرتمند نیست که قطعا جای هیچ تردیدی نیست، اما در مورد سوریه یک اتفاقی وجود داره، اونم اینه که بالاخره اینها مزدورانی دارن در داخل کشور سوریه، یعنی شبکه سازی کردن و چون یک دست هم نبوده کشور سوریه و در طول این 10 سال برای خودشون شبکه سازی کردن، مزدوران ایجاد کردن، همین گروه های مسلح یا تروریستی که الان در بالاخره همین آقای جولانی جولان داره میده در کشور سوریه دستپخت همینه. آقای دکتر امینی هم دقیق اشاره کردن، بهتر اتفاقا الان چه جولان در سوریه باشد که انشاءالله خواهد بود به همین آقا بگیم اسرائیلی، یعنی این آدم تفکراتش، حالا من در ادامه صحبتام اشاره خواهم کرد. ببینین بالاخره رژیم صهیونیستی هم تهاجم زمینی شروع کرده، هم بالاخره با موشکاش بمباران میکنه، عرض کنم خدمت شما انبارهای بزرگ موشکی رو در کشور سوریه مورد حمله قرار داده و منطقه قلمون، سویدا، توی نزدیک بالاخره دمشق انبارهای موشکی که اینها توی طی چندین سال بالاخره کشور سوریه بازدارندگی ایجاد کرده بود همه رو نابود کرده، بالای 80% الان تأسیسات نظامی کشور سوریه رو عرض کنم خدمت شما که نابود کرده، 13 استان رو.
من یه نکته دارم اینجا، حالا آقای چلبشت بتونم بیشتر کمک کنه. اگر ما میگیم آقای جولانی دست پرورده صهیونیست هاست، چه دلیل داره که بخواد اینقدر در واقع چیز کنه، اینقدر در واقع بیاد حمله کنه و حداقل بحث نظامی چیزها رو از بین ببره، سوریه رو از بین اولا با خاک یکسان کنه؟ اگر در واقع ایشون شما میگه دست پرورده در واقع صهیونیست این رو اگر حالا
از این سوال منم پاسخ بدید. چرا اصلا جولانی داره سکوت میکنه در مقابل این تحولی که شما هم بهش اشاره فرمودین ابتدای فرمایشتون؟
عرض خواهم کرد الان. ببینین حالا من عرض خودم رو بگم بعد فرمایش شما رو.
نشون شما جمله تو رو اونجا گفتین نسبت به اون جمله سوال آیه
من یه بخش خودم بهش فکر کردم خانم حاجی‌پور، ولی فکر میکنم خیلی از شنوندگان به این فکر میکنم مردم ما فهیم من تحلیل میکنم و